أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که اگر یک نفری مالک نصف باشه، اگر کسی مالک نصف باشه و وکیل یا ولی در نصف دیگر، حالا اگر این فرد بگه به تو که نسبت دار، اگر این فرد بیاد بگه به تو که نسبت دار، این حکمش چیه؟ جناب شیخ فرمودند که اینجا دو تا جمله با هم دیگه تعارض داره. به تو که، این بی یعنی بیع لنفسه، یعنی نصفه خودش رو. نصف یعنی نصف مشاع، ظهور نصف یعنی در نصف مشاع. لذا دو احتمال اینجا وجود داره که ما بگیم که واقع می شود این بعت و که نصفت دار در نصف مشاع. مراد ما هم از نصف مشاع این است که یعنی نصف مال خودش و نصف مال دیگری فروخته شده، یا نه بیع لنفسه یعنی فقط نصفه خودش فروخته شده، کدامه؟ بیع تو که نصفت دار که گفته شده، کدام یک از این دو احتمال ترجیح داره؟ جناب شیخ می‌فرمایند که اینجا به نظر بنده، نظر ابتدایی، این قول اولاست. چرا؟ به خاطر اینکه ظهور بیع درسته در بیع لنفسه هست، اما ظهور قید، این قیده، این مقیده، این دومه قیده، اینم مقیده، یا بگو به تو که همینطوریش مطلقه، این نصف قیدشه. خب میگه به خاطر اینکه درست ظهور به تو که در معنی، اینا بحث دیروزه ها، خلاصه بحث دیروز، در معنای بیع لنفس ظهور داره، اما ظهور نصف چون قیده، ظهور قید مقدمه بر ظهور مقیده. لذا ما میایم و اون معنای نصف را تقویت میکنیم، میگیم آقا نصف مال خودش و نصف مال دیگری را فروخته، اینطوری تقسیم کرد. به این حرف دو اشکال مطرحه. اشکال اول وارد نیست، اشکال دوم وارده. چون اشکال دوم وارده، جناب شیخ از این حرفش بر میگرده، از حرفی که دیروزم زد، با اینکه صراحت نداره بر میگرده. دیروز چی گفتیم؟ دیروز گفتیم اگر مالک نصف باشه، این دو قسمت، وکیل و ولی هم نباشه، بنده مالک نصف هم، نصف این فرش مال منه، نصف به اونم مالک نیستم، حالا گفتم به تو که نصف هذا الفرش. خب جناب شیخ دیروز میفرمود نمیشه، هیچ کدوم از این دو احتمال ترجیح نداره، نه معلومه اون ورشه نه معلومه این ورشه. چرا؟ چون هر دو وجه داره، این و اون ور ظهور نصف داره، این ور ظهور بیع داره، و مقام که مقام این است که کسی که بیع انجام میده برای خودش انجام. خب اشکال دومی که امروز مطرح خواهیم کرد نتیجه اونجا رو هم حل میکنه، اما اشکال اول، یک، ما قبول داریم که ظهور قید مقدم بر ظهور مطلق است، اما این در جایی است که مانعی در کار نباشد و فاکتور حالا دیگری اضافه نشود. اگر خود مطلق باشد به اطلاقهی و قید باشد، ظهور قید اقوا از ظهور مطلق، اما به شرطی که اون مطلق ما کمککار دیگری نداشته باشه. اما در ما نحنفی مانع وجود داره، در ما نحنفی اصالت تطابق اراده جدی و اراده استعمالی کمککار ظهور مطلق در مقابل قید هستند. ماجیک دارید آقای عزتی؟ ماجیک داری؟ نداری؟ خب بعد یکی دوتا بخریم که داشته باشیم همیشه دیگه. در ما نحنفی اصالت تطابق اراده جدی و اراده استعمالی کمککار ظهور مطلق در مقابل قید هست. قید است. خب یعنی چی؟ این نیاز به توضیح داره. بریم سراغت مبنای شهید ثانی در بحث بیع فضولی. شهید ثانی در بیع فضولی چی میگفت؟ شهید ثانی میفرمود که عاقد فضولی تنها قاصد لفظ است نه قاصد مدلول و معنا. یه حرف عجیبی میزد که ما در جای خودش رد کردیم حرف ایشون رو. نه خوبه همین حالا امروز آخری جواب میده. مرحوم شهید ثانی چی میفرمود؟ یه حرف عجیبی میزد که ما در جای خودشون حرف ایشون رو رد کردیم. ایشون میگفت بایع فضولی اصلا معنا را قصد نمی کند، فقط لفظ را قصد می کند. وقتی که میگه بیع تو هذا العبد، وقتی این عبد عبد خودش نیست، اون چیزی رو که قصد کرده فقط لفظ است، معنا رو قصد نکرده. خب ما مستشکل میگه ما تابع شهید ثانی هستیم. طبق مبنای شهید ثانی در عقد فضولی، اگر عقد فضولی شود، اراده استعمالی هست، اراده جدی نیست. طبقی بیان، یا بگو اصالت الاراده، یا بگو اصالت القصد، اراده نیست طبق مبنای شهید ثانی. لفظ رو گفته اما اراده نداره نسبت به مدلول. لفظ رو گفته اما قصد نسبت به مدلول نداره. در حالی که اصل این است که هر متکلمی که حرف میزند قصد نسبت به مدلولش دارد. حالا چی شد؟ حالا یه بار دیگه ببینیم. ما قبول داریم که ظهور قید مقدمه بر ظهور مطلقه. اینکه نصف دلالت بر مشا داره مقدم است از اینکه بی دلالت بر بی ال نفسه داره مختص. اما این در جایی است که مانعی در کار نباشد و فاکتور دیگری اضافه نشود. در ما نحنفی اصالت تطابق اراده جدی اراده استعمالی، اینو مرحوم کمپانی گفته. اصالت الاراده و اصالت القصد کار خود انتزاعه. کمککار ظهور مطلق در مقابل قید است. چرا؟ ببینید تو پرانتز، طبق مبنای شهید ثانی در بیع فضولی. خوب دقت کنید ببینید چی میخوام بگم. اگر شما خوب دقت کنید، اگر ما بودیم و ما چیز دیگری در کار نبود، میگفتیم بیعتو دلالت بر بیع لنفسه دارد، نصف دلالت بر مشاع دارد، نصف ظهورش مقدم است بر ظهور بیع، چون قید بیع مطلقه، ظهور قید مقدم بر ظهور مطلق. اما اینجا اگر ما نصف را حاکم کنیم بر ظهورش رو بر ظهور بیع، درسته بیعتو که بیع لنفسه، اما نصف حاکم بر اوست، دلالت میکند بر مشاع. خب پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شیخ پذیرفت، یعنی بیع فضولی رخ میده نسبت به اون نصف مال دیگری، بیع فضولی رخ میده. خب بیع فضولی که رخ داد یعنی چی؟ یعنی من قصد نداشتم، فقط لفظ رو گفتم، در حالی که اصل این است که من وقتی لفظ را میگویم معنا را هم قصد میکنم، اراده میکنم، تطابق دارد اراده استعمالی من و اراده جدی من. بنابراین اینجا اصالت اراده، اصالت القصد، اصالت بیانایی و اصالت تطابق اراده جدی و اراده استعمالیه میاد کمک کار چی میشه؟ اینا کمک کار ظهور بعتوکه هستن. بنابراین بعتوکه‌ای که خودش در مواجهه و مقابله با نسبت دار کم می آورد، وقتی دست در دست قاعده عقلایی تطابق اراده استعمالیه و اراده جدیه می دهد، قوی می شود و بر ظهور نصف فائق می آید. جواب اشکال اینجا بنویسیم. اولا ما مبنای شهید ثانی را قبول نداریم و معتقدیم در بیع فضولی هم تطابق اراده جدیه و استعمالیه موجود است. خب ما میگیم، ما که قبلا هم ثابت کردیم، بداخل قبلا هم ثابت کردیم که در بیع فضولی تطابق هست. من که گفتم اونی که بیع فضولی کرده واقعا معناش هم قصد کرده، فقط لفظ نگفته، دقیقا هم همینطوره. خب بنابراین شما میخواستی بگی اصالت تطابق اراده جدی و اراده استعمالی اگر دلالت بر مشابه کنه دیگه نیست، خدشدار میشه، این اصالت میاد بخواد ثابتش کنه. نه، در هر دو صورتش این تطابق وجود داره. شما میخواستی بگی آقا در این صورت تطابق وجود داره، در این صورت تطابق وجود ندارد، چون اصلی است که تطابق وجود دارد پس این صورت تقویت میشود به ال نفسه. ما میگیم نه، در هر دوتاش تطابق وجود دارد، لذا هیچ گونه خدشه یا ناراحتی وجود ندارد. بله، اصالت تطابق اراده استعمالی و اراده جدی جاری میشه، در هر دوتاش هم جاری میشه، هیچ مشکلی نیست. این جواب اول. اولا ثانیا این مبنا را شهید ثانی در بیع فضولی مطرح کرده، در حالی که سؤال فعلی ما در جایی است که فرد نسبت به مال دیگری ولایت یا وکالت دارد و در اینجا قطعاً مرحوم شهید ثانی نمیگوید که فقط اراده مدلول لفظ شده. بعدم ما این بحث را در ما این بحث رو که با شهید ثانی داشتیم تو به فضولی بود. بنده هیچ نسبتی با مال شما ندارم، میام به یه فضولی انجام میدم. شهید ثانی زد آن حرفایی که زد، اما در جایی که بنده وکیل هستم و میام مال موکل خودم را میفروشم، بنده ولی هستم و میام مال مولا علیه را میفروشم، احدی از فقها نمیتونه ملتزم بشه به اینکه من اراده لفظ دارم اراده مدلول ندارم. لذا اساس شما حرف شهید ثانی را هم نفهمیدید. جناب مستشکل میگید آقا شهید، بفرمایید داخل. شهید ثانی میفرماید که لا اراده لفظ دارد نه اراده مدلول لفظ. پس اگر ما اینو بگیم مشا فقط دلالت لفظ است، اصالت تطابق میاد اینو میگه. نه اصلا شهید ثانی در اینجا همچین حرفی نمیزنه. شهید هم قبول داره که در اینجا هم اراده لفظ است و هم اراده مدلول. اینم از این اشکال. حالا عبارت رو ببینیم تا بعد وارد اشکال اساسی بشیم که اشکال دوم باشه. خب این چه خوب شد باش بیشتر ننوشتیم. این ماجیک ماجیک نیست. باید اشکال دوم و ما ذکره الشهید الثانی من عدم قصد الفضولی الى مدلول لفظ و این کان مرجعه الى ظهور وارد الى ظهور المقید. میگه اونچه که شهید ثانی فرمود که فضولی قصد نمی کند مدلول لفظ را، اگرچه مرجعش به یک ظهوری بود که اون ظهور وارد بر ظهور مقید بود. این احتیاج به توضیحات داشته که دادیم. چرا اگر شهید ثانی میگه در بیع فضولی اراده لفظ است و اراده مدلول نیست، موجب میشه که اینجا ظهور بیع تو بر ظهور نسبت دار تقدم پیدا کنه؟ چرا؟ به خاطر این که طبق مبنای شهید ثانی اگر گفتیم بیع فضولی میشود، یعنی قصد نسبت به مدلول وجود ندارد، در حالی که اصل این است که اراده وجود دارد نسبت به مدلول، اصل این است که قصد وجود دارد نسبت به مدلول، اصل این است که اراده استعمالی لفظ که شده اراده جدی معنا هم شده. پس اونطوری اون ظهور میاد وارد میشود بر ظهور مقید. الا انه جواب اولو نمیده مرحوم شیخ. میگه که جواب اول اینست که اصلا ما حرف شهید ثانی رو قبول نداریم اولا. ثانیا و جناب شیخ وارد میشه میگه فالاقوا تو ببخشید الا انه الا اینکه این ذکر شهید، این کلام شهید مختص به فضولی، این با بحثش مربوط به فضولی بود. لان القصد الحقیقی موجود فی الوکیل والولی، حتی طبق مبنای خود شهید ثانی وکیل و ولی که اگر معامله انجام بدن نمیتونه بگی قصد ندارن، که قصد دارن، حقش هم داشتن. بحث ما هم الان در همین جاست که طرف نصف خودشه نصف دیگر هم وکالت داره یا ولایت داره. پس نتیجه این شد فل اقوا فی همل اشتراک فی البیع، اقوا در مورد وکیل و ولی یا فیها اگر تو نسختون داشته باشید میشه تو این معامله، تو این دوتا اشتراک هست در بیع. یعنی چی؟ یعنی مشاع. مشاع یعنی چی؟ یعنی 25% از مال این یکی، 25% از مال اون یکی میشه برای فردی که شما براش فروختی. خب اینجا نصفش معامله معامله غیر فضولیه، نصفش فضولیه. همون بحثای بیع ما یملک و مالا یملکه. اون طرف دیگه میتونه قبول کنه میتونه قبول نکنه. اگر قبول کنه پولو میگیره، اگر قبول نکنه رد میکنه. وقتی رد بشه طرف مقابل میتونه معامله رو قبول کنه میتونه فسخ کنه. بله بله حرف درست. دیگه اصلا به فضولی هم نمیشه. اگر معامله رو بکنه 25 درصد از این یکی رفته، 25 درصد از اون یکی رفته، الا اینکه خلاف مصلحت باشه که دیگه باطل میشه مثلا. خب چرا همچین حرف میزنی؟ تحکیما لظاهر نصف، به خاطر اینکه ما ظاهر نصف را تحکیم و قبول میکنیم و قدرت بهش میدیم، سفتش میکنیم. خب اینم از این مطلب. حالا بریم سراغ اشکال اصلی بحث ما. اشکال اصلی این است که یک، ما قبول داریم که نصف ظهور در نصف مشاع دارد. ببینید همه اینو قبول دارن. وقتی میگه نصف یعنی نصف، وقتی من به شما گفتم نصف خونه رو فروختم به شما یعنی 50 درصدش، اصلا فکر نمی کنی که الان آقا از سقف به بالا، از سقف طبقه اول، از سقف طبقه به پایینشو به من داد، یا از اتاق به حیات. نه، وقتی میگه نصف یعنی من در کل این خونه مالکم نصفش رو. بعدن اون موقع برای استفاده باید بشینیم با هم دیگه دعوا کنیم، جار و جنجال. بیاد داخل شما. خب ما قبول داریم که نصف ظهور در نصف مشاع داره. دو، اما نصف مشاع سه وجه دارد. خیلی جالبه که چطور به ذهن ما نرسیده. ببینید ما گفتیم، تا می گفتیم مشاع، می گفتیم یعنی چی؟ یعنی 25 درصد از این، 25 درصد از اون، میشه 50 درصد. ما از شما یه سوال بپرسم، بنده که مالک نصف بودم، مالک نصف از وسط به این ور بودم؟ نه، مالک نصف بودم، مالک نصف مشاع بودم دیگه. خب اگرم فروختم، نصف مشاع خودم رو فروختم. وقتی میگه نصف مشاع فروخته شده، سه وجه داره. الف، نصف مشاع خودش به نصف مشاع دیگری، جیم، نصف مشاع مشترک. آفرین، یعنی 25 درصد. ما قبول داریم نصف، بله، ظهور دارد در نصف مشاع. من به شما گفتم 50 درصد این خونه رو فروختم، یعنی 50 درصد مشاع. اما اگه خود من مالک 50 درصد مشاع بودم، شما مالک، یکی دیگه مالک 50 درصد مشاع بود، حالا کی گفته من به شما فروختم، شما 25 درصد مشاع من، 25 درصد از مشاع او رو میگیری؟ چرا 50 درصد مشاع من یا 50 درصد مشاع اون یکی نمیاد؟ خب حالا که اینطور شد خیلی جالب میشه. ما تا حالا میگفتیم یه تو به تو که همون بالایی رو دوباره ننویسم، همون بالایی رو ما تا حالا میگفتیم تو به تو که بی یعنی بی ال نفسه، نصفت دار یعنی مشاع. تا حالا فهم میکردیم تعارض وجود داره، اصلا تعارضی وجود نداره. معنای بعتو که نصفت دار یعنی بنده نصف مشاع خودم را به تو فروختم. اصلا چرا دعوا؟ یه چیزی به این ظاهری، یکی دو روز مخفی. ما تا حالا میگفتیم مشاع، تا میگفتیم مشاع، میگفتیم خب 25 درصد از این، 25 درصد از اون، نصفش میشه بیع فضولی، نصفش میشه بیع حقیقی. بعد میگفتیم ای بیع فضولیه، میگفتیم خب بیع فضولی لازمه نصفه، بیع توکه یعنی بیع حقیقی، نصف یعنی بیع فضولی، نصف بر بیع مقدم میشه و ظهورش، پس میشه بیع فضولی. در اصلا چه تعارضی؟ نصف یعنی نصف مشاع، بنده 50 درصد مشاع دارم، نصف یعنی نصف مشاع. اگر گفتم به تو که نسبت دار، نصف یعنی نصف مشاع، به تو که یعنی به یل نفسه، به تو که نسبت دار یعنی من نصفه 50 درصد مشاع خودم را فروختم به تو، چه تعارضی؟ یعنی پس اما نصف مشاع سه وجه دارد و سه و ظهور بعتکه در نصف مشاع مختص به بایست. لذا دیگر تعارضی در کار نیست و ترجیح احتمالات دیگر ترجیح بلا مرجح بلکه ترجیح مرجوح است. حالا این نیست تو عبارتتون، حالا ما اینو بنویسیم اینجا، بد نیست توضیحش بدیم. ترجیح بلا مرجح ما داریم و ترجیح مرجوح. ترجیح بلا مرجح یه عبارت شیخ داره که بازگشتش یه توضیحش اینطوری میشه. ترجیح بلا مرجح دو تا احتمالاً مساوی هست. اگر ما انگوش بزنیم رو ایک بگیم اینو بگیم میشه ترجیح بلا مرجح، که معمولاً میگن محاله، بعضیا قبول ندارن، بالاخره بحث‌های مفصلی در همین زمینه هست. اونی که مسلماً محاله قاعده ترجح بلا مرجحه، ولی ترجیح بلا مرجح قاطبه فلاسفه معتقد هستن به اینکه محاله، اما خب برای بعضی هم هستن میگن محاله. خب ترجیح بلا مرجح اینجا یعنی چی؟ یعنی این احتمال، این احتمال، این احتمال هر سه تا با هم دیگه مساوی هستن 33%. اگر شما بیای بگی نصف مشترک این میشه ترجیح بلا، بلکه برعکس ترجیح مرجوعه. ما ثابت کردیم گفتیم ظهور بیع، ظهور نصف یعنی نصف مشاع یکی از این سه تا، ظهور بیع یعنی نصف مشاع خودش، لذا این راجحه. اگر شما بیایی احتمال جیم را ترجیح بده میشه ترجیح مرجوح، اونی که دلیل بر عدمش وجود دارد و مرجوح هست را شما ترجیح بدی، این دیگه حرف حرف باطلی میشه. خب وقتی این طور شد میدونی مسئله ما مثل چه مسئله میشه؟ پس مسئله ما مثل جایی، یعنی یه مثال فقط جناب شیخ میزنن، مثل جایی است که فردی که معزون از ناحیه فرد دیگری است به بیع سلف مال کلی را بفروشد، پیش فروش کنه. صورت مثال، شما میای پیش بنده میگی سلام علیکم، میگه من دلم میخواد مثلا فرض بفرمایید که 1000 تن گندم پیش فروش کنم، پیش خرید کنم یا پیش فروش کنم. من میگم خیلی خوب، بس به من اجازه بده وقتی که موقع شد بنده خودم از طرف شما این کار را انجام بدم، این کار را انجام بدم. شما، من به شما میگم اتفاقا من خودم هم میخوام این کار را انجام بدم، خودم هم منتظر همچه اتفاقی هستم، تو با من اجازه بده موقعش که شد برای تو هم میخرم یا میفروشم. حالا آمدم و کلی را، نه یک مورد خاص رو که معلوم مال منه یا مال اوه، آمدم 100 تن گندمی رو که هم من دارم هم تو داری پیش فروش کردم، به نفر دیگری فروختم. حالا سوال اینه، این بی از ناحیه کی واقع شده؟ خوب دقت کنید، اگر من میدونستم قصدم چیه همون طبق قصد خودم عمل میشد، کما که تو بحث ما نحنفی هم همینه، اشتباه نکنید. اگر طرف گفت به تو که نصفت دار و مرادش نصفه او بود واقع میشد، ولی میشد فضولی، یا اگر وکیل هم باشه که اصلا فضولی. اگر میگفت به تو که نصفت دار مرادش نصفه خودش هم بود، و اگر میگفت به تو که نصفت دار نصف اون نصف این، و اگر میگفت به تو که نصفت دار 40% خودش 10% اون یکی، همش واقع میشد. ما مسئلمون و دعوامون و صحبتمون همش و همش در جاییست که این طرف میگه آقا من همین فقط نصف دارو فروختم، دیگه بیشتر از این فکر نکردم. اینجا هم همینه، توی بیعه سلفی که بنده انجام دادم میگم آقا من حواسم پرت شد، میدونستم میخوام یه بیع سلفی انجام بدم، قصد به بیع داشتم، اما دیگه پشتش توجه نداشتم، اینو بر خودم دارم انجام میدم یا برای اون طرف دارم انجام میدم که به من اذن داده. خب اینجا چیه؟ اینجا شما باشید و شما میگی بیع ظهور در بیع لنفسه داره، لذا شما به سلف رو برای خودت انجام دادی، بر تو واقع میشه. مسئله ما هم بعد از اینکه ما ظهور نسبت دار را شکوندیم، گفتیم نسبت دار دلیل نداره 50% 50 25% از این میشه 25% از اون، که میمونه فقط همون ظهور بیع تو. که پس چطور تو اون بحث بیع سلفی که الان مطرح کردیم وقتی وارد میشد میشد بیع لنفسه، تو اینجا هم تو ما نهنفی هم همینه. حالا شیخ ببینید ظاهرن اگر اشتباه نکنم این رو به عنوان معید ذکر کرده، نه معید هم نیست، بذار پیداش کنم. بله معید نیست، ما نوشته معید، نه مثل تو جزوه من نوشتم معید ولی اینجا ننوشتم، این معید نیست، فقط شباهت، یعنی چون معید بعد یه چیزی باشه قوی تر باشه، این اینا همین مسئله ما میشه که تو این مسئله چطور ترجیح دیگری وجود ندارد، تو این تو مسئله به اون کلی سلفی هم دیگه چیزی وجود ندارد. خب احسنت، من اشکال کردم تو جزوه و اشکالم جواب دادم. اشکال ببینید ظاهرا این معید کارساز نباشد، که حالا من معیدش هم خط زدم چون اصلا شیخم نمیخواد بگه معید، زیرا این معید مثل همان به اعتقان من است که طرف دیگر اصلا ظهوری ندارد توی این به اعتقان من. یادتونه دیگه طرف دوتا عب، یکی خودش داشته که همسایه هر دستش غانم بود، این میگه به اعتقان من، فخرالدین گفته بود به تو ظهور در بیع لنفسه دارد، اصلا کسی احتمال نمیده اونو فروخته. شیخ فریاد زد گفت اونجا دیگه چیز دیگری نبود، یه به تو بود، غانمان چیزی نبود، اجبال داشت نسبت به این دوتا. خوب دقت کنید، اما تو ما نحنفی علاوه بر اینکه بیع داریم نسبم داریم. حالا بیم همین اشکال رو به شیخ انصاری با این معید حالا یا مثالی که زدم بگیم. جناب شیخ انصاری توی اینجا دیگه چیزی نیست، گفته به تو که اون صد مثلا صد تن را، خب چیز دیگه اون صد تن اجمال داره نسبت به مال خودش یا مال اون یکی، هر دو صد تنه دیگه، خب صد تن اجمال داره، بیع که میگه ظهور در بیع لنفسه داره، خب معلومه بیع لنفسه میشه. اما شما خودت جوابی که به فخرالمحققین دادی این بود که عرض شود خدمت شما که اینجا تو مانحنفی نصفه داره تعارض میکنه، یه بی داریم یه نصف داریم، اما تو به اعتقاد من فقط یه دونه به تو داریم، تو به یه سلف فقط یه دونه به تو داریم، به تو صد تن. خب این اشکال من نوشتم ولی مطرح نمیکنم سر کلاس، حالا چون شما گفتی جوابشو بدم. شیخ میخواد بگه همینه، تو ما نحنفی هم اینه به اعتقاد منه، لذا برگشتش بر اینه که من آخر نمیشم. پس چرا شیخ حرف فخرالمحققین را رد کرد؟ حرف فخرالمحققین هم اگر مرادش این باشه کاملا درست و پذیرفته است. چیه؟ میگه ببینید ما به شما عرض بکنیم دقیقا صورت مسئله به اعتقاد من، به اعتقاد نسبت دار، به اعتقاد این صد تن را به بیع کلی سلفی، دقیقا صورت مسئلهش اینه همه. چجوری؟ یک، بیایم نگاه کنیم تو بعت و غانمن. ما یه بعت داریم یه غانمن داریم. خب بعت ظهور در لنفسه، غانمن چی؟ اجمال، هم بر این صادقه هم بر او صادقه. بیایم سراغ به تو این ستون هم مال من بوده هم مال او بوده، منم چون اذن داشتم اجمال، معلوم نیست مال منه. ستون منه، ستون اونم هست، اصلا بگو ستون کسایی هم دیگه ای هم که اصلا اذنی هم ندادم هست. به تو ظهورش در چیه؟ لنفسه. حالا بیا به تو و نصف. تا حالا ما میگفتیم نصف ظهور در 25% داره، اما وقتی اومدیم گفتیم آقا نصف یعنی نصف مشاع، بنده مالک نصف مشاع هم. خب شاید نصف مشاع خودم رو فروخته باشم، شما مالک نصف مشاع، شاید من نصف مشاع تو رو فروخته باشم. به تو نسبت دار، چه بسا من نسب دار 40% از مال خودم 10% از مال تو رو فروخته باشه، اینم میشه مجمل، اینم میشه اجمال. کی گفته نسب دلالت دارد بر 25% 25% دلالت بر 35% 15% نداره؟ کی گفته نسب دلالت داره بر این که 25% از مال تو میره 25% میشه باید نسبش فضولی نسبه؟ کی گفته؟ شاید 15% از مال تو بره 35% از مال من بره، شاید 45% از مال من بره 5% از مال تو بره، شاید 50%ش از مال من بره هیچیش از مال تو نره، شاید 50%ش از مال تو بره هیچیش. پس اینم میشه مجمل. خب به تو چیه؟ به تو لنفسه. پس معلوم میشود بنده اگر نصف فروختم، نصف مشاع خودم رو فروختم، همونه که یعنی مترش تو دیگه مالکی، دیگه من مالک نیستم. این مسئله، لذا آمدن گفتم مسئله ما مثل اونجاست. لذا ما اومدیم گفتیم با این بیان، با این توجیه، قبلش هم گفتم همه مسائل قبلی هم حل میشه، همه یعنی همه یه مسئله قبلی و بند و بیلش. فخرالدین اگر مثالی زده بود مثالش درسته، توی موردی که اگر مالک نصف باشد وکیل و مزون نباشه، شیخ میگفت نمیدونم چی کار باید بکنم، احتمالا این هر دوتاش هست. نه آقا احتمالا هر دوتاش نیست، چون وقتی میگه به تو که نسبت دار، این نسبت داره نسب مشاع خودش میشه، چون به تو داره، لذا مسئله میشه این هم، لذا این درست میشه، لذا اون مثال فخرالدین هم درست میشه. متن رو بخونیم بعد. و من المعلوم، از همینجا بخونم؟ آره؟ الا ان یمنع ظهور و نصف، مگر اینکه ظهور نصف من شود الا فی نصف المشاع فی المجموع. خیلی حرف خوبیه، چرا به ذهن ما نمیرسید؟ مگر اینکه ظهور نصف من شود مگر در نصف مشاع در مجموع، مشاع نه 25% 25% مشاع در مجموع. خب و اما ملاحظتو، اینی که تو 50% منه تو یا تو 50% توبه یا نه، در همین کلم اشاعه باز مد نظرمونه. اما ملاحظت حقه المالکین و ارادت الاشاعه فی الکل من حیث انه مجموعهما فغیر معلومه، اینکه اما اینکه ملاحظه بکنیم حق دوتا مالک را و بعد اراده بکند اشاعه در کل را، که اشاعه یا مبی مجموعه هر دو تا حق باشد به نسبت 25% از هر کدا، این معلوم نیست، این میشه ترجیح بلا مرجح. نه خیر، بلو بالا، بل معلوم العدم بالفرض، بلکه طبق قصه‌ای که ما ساختیم معلوم العدمه، چون بیع داریم، بیع میاد ترجیح میده جانب حق بایع را، چون بیع یعنی بیع نفسه. و من المعلوم ان نصف المشاع بالمعنى المذکور یصدق على نصفه المختص، از نکات معلوم مغفور است که نصف مشابه معنایی که گفتیم، یعنی همین نصف مشابه، صادق است بر نصف بایعی که نصف مختص بایع. خب فقط ملک کلی یا که یملک مصداقه، این دقیقا مثل میشه که یه نفری کلی را بفروشد که مصداقش را دارد. تمام معاملاتی که امروز به کلی انجام میشه، شما وقتی به کلی انجام میدی، کلی را مگه میشه خرید و فروش کرد؟ من کلی را به اعتبار اینکه اون مصداقش دارم به تو میفروشم. ولی آقا یه کیلو گندم به من بده به یه کلی، مگه میتونه کسی یه کیلو گندم کلی رو به کسی بده یا بفروشه به یه مایمله؟ که نه، من گفتم یه کیلو گندم، ولی به اعتبار اینکه این کلی را من یه مصداقش رو دارم، اون مصداقش رو به تو میدم. این درست، هیچ اشکالی هم نداره. این مورد میدونی مثل چه موردی میمونه؟ فاوبه کما لو با کلیان سلفا، به صورت سلفی یک کلی را بفروشه. مع کونه معذونا فی بیع ذلک من غیره ایزن، در شرایطی که او معذون بوده است در بیع این کلی از غیرش هم، لکن نه، او وقتی بیع کرده لم یقصد الا مدلول لفظ من غیر ملاحظه وقوعه انه او عن غیره، او مدلول لفظ فقط گفته من این بیع رو بیع سلف کلی رو انجام میدم، دیگه ملاحظه نکرده است که این واقع بشود از خودش یا از غیرش این عقد. فان الظاهره وقوعه لنفسه، اینجا ما میگیم ظاهر این است که بر خودش واقع میشه. لانه عقد علی ما یملکه، به خاطر او عقد خونده بر اون چیزی که مالک اون است. و بی یعنی بی لنفسه. فصرفه الی الغیر من دون صارف لا وجه له، اینکه صرف بکنی او را به غیر، به احتمالات دیگر بدون اینکه صارفی باشه، این وجهی نداره. حالا شما بفرمایید. اگر بیع کلی نباشه، یعنی بیع جزئی، درسته؟ ای خب دو تا صد من گندم اینجاست، ما دیگه لازم نگاه میکنیم کدومه رو فروخته،
یعنی معلوم نمیشه،
معلوم میشه. آقا یه صد من اینوره، شما آوردی به من اجازه دادی، یه صد من اینوره مال خودمه، خب من وقتی فروختم یا اینو فروختم یا اینو فروختم، اگه این باشه خب دیگه اختلافی نمیشه، وقتی اینو برمیداری میبرید معلومه من اینو فروختم دیگه، اونطوریه. این هم از این مثل. ان شاء الله بعد از عید در خدمت آقایون هستیم، ما یه سفر تبلیغی داریم به اصفهان، فردا هم از خدمت آقایون مرخص میشیم. معمولا هم درس ها نمیدونم، ولی دیگه خیلی باشه یکی دو روز هفته بعدم، حالا با همین قیافه‌ای که شما میگیرید که معلوم نیستونم باشه، اما بالاخره میرده تا یک شنبه 16. التماس دعا تو ایام عزاداری و ایام غیر عزاداری، اگر قصور و تقصیری هم بود از ما ببخشید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.